بسم الله الرحمن الرحیم. از ابتدای سوره معرکه مؤمنون که بس آغاز شد تا آیه شریف 11 به این پرداخت که صفات مؤمنین چیاست، یعنی این که با اطمینان میگیم مؤمنین رستگار میشن، طبعاً این سوال رو در پی داره که مگر مؤمنین چی کار میکنن که رستگار میشن. و در ادامه گفت که اونها چنینند و چنان، اوصاف رو گفت. در این فراز دوم سوره میره سراغ مراحل تطور انسان و اینکه ما در جریان خلقت از چی به چی میرسیم، و ذیلش به چند آیه اشاره میکنه که این جریان خلقت ما از کجا آغاز شد به کجا ختم میشه، که خب نکاتی رو در خودش داره. امیدوارم لااقل ما تا آیه 14 رو بتونیم این جلسه بریم، چون خصوصا آیه سوم یعنی آیه 14 که جزئی تر به جریان خلقت انسان پرداخته بحثایی رو مطرح میکنه که هم مرتبط با بحثای سایر آیات قرآن میشه، هم از نکات بحث برانگیزه، مثل عبارت فتبارک الله و احسن الخالقین، که حالا ما اگه چی بودیم که خدا وقتی ما رو خلق کرد برخلاف همه مخلوقات در مورد ما یه تعبیری به کار برد که در مورد بقیه مخلوقات به کار نبرده، و این ویژگی از چه نکته‌ای سرچشمه میگیره که خب بحث بسیار مهم و جدی است. خب از اینجا آغاز کنیم که مراحل تطور انسان چی هست. ما از اون ابتدا، یعنی بریم ابتدای خلقت تا زمانی که در سور دمیده میشه و ما از قبرها چی؟ برانگیخته میشیم، بلند میشیم و به سمت صحرای قیامت چی؟ حرکت میکنیم. از اون ابتدا تا انتها به نظر میرسه 9 مرحله اتفاق میفته، که حالا همینجا هم باز یه سوالی پیش میاد که برزخ کجاش قرار میگیره، که در ادامه اونو در آیات اشاره خواهم کرد. اولین مرحله بر اساس آنچه که در آیه شریفه 12 داریم میبینیم، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسانو از عصاره خاک آفریدیم، از یه عصاره که از خاک به دست اومدید، فشرده خاک. مرحله بعد چیه؟ برای انسان ها نطفه است، که حالا این که آقا سلالت منتین خب به حضرت آدم علیه السلام میخوره، بقیه نطفه هم. نه، همه منشو هم که اینجا نشستیم سلالت منتین در موردمون چی؟ صحت میکنه، یعنی ما هم همه از خاکیم، فارغ از این که پدر ما از خاک بوده ولی ما در نهایت به خاک میرسیم، نه، خود همه ما هم مستقیما از خاکیم ها. حالا عرض خواهم کرد. بعد از این مرحله دوم نطفه است. نطفه اون پدیده متشکل از عصاره از مذکر و مؤنثه، اون چیزی که بعد از ارتباط بین دو جنس شکل میگیره و مایه اولیه خلق انسان میشه. بعد از نطفه علقه است، که حالا اینا معانیش هم چیه جزئی تر وارد خواهیم شد انشالله. بعد از نطفه بر اساس آنچه که در آیه 13 ثم جعلناه چیو، اون انسان رو نطفتن فی قرار مکین. بعد از نطفه چیه؟ ثم خلقنا نطفته علقتن، انسان رو از حالت نطفه به علقه تبدیل میکنیم. بعدش چیه؟ حالا علقه باز به چه معناست انشالله میرسیم، که اون خون تقریبا بسته شده رو میگه. بعد از علقه میگه که فخلقنا العلقه مضغه، بعد علقه رو چی میکنیم؟ مضغه میکنیم. مضغه چیه؟ اون گوشت جویده شده ای که باز بهش خواهیم رسید. بعد از این فخلقنا المضغه عظاما، مضغه رو چی میکنیم؟ عظام میکنیم. عظام یعنی استخوان. بعدش فکسونا العظام لحما، به استخون گوشت میپوشونیم. خب کسوت چیه؟ لباس دیگه، در لباس روحانیت میگیم مثلا فلانی در کسوت روحانیته، فکسونا میپوشونیم عظام با لح. بعدش سمن شعناه و خلقن آخر، این انشعناه و خلقن آخر یعنی چی؟ خواهیم انشالله عرض کرد. خب یه خلقت دیگه بهش میدیم، این میشه انسان، به دنیا میاد میره زندگی میکنه، تمام؟ نخه، کجاش تمام؟ آیه 15 ثم بعدش انکم بعد ذالک لمیتون، بعد از اینکه خلق آخری بهتون دادیم و به خودمون گفتیم مرحبا از این خلقت، بعدش شما ثم انکم بعد ذالک لمیتون، همتون میمیرید. بعد از اینکه مردید ثم انکم یوم القیامه تبعثون، و در نهایت چی میشید؟ مبعوث میشید. این مراحل تطور انسانه. که حالا این وسط میگم مثلا این سوال وجود که آقا لمیتون بعدش بگه برزخ، بعد بگه تبعثون، آیا نیاز بود یا نیاز نبود؟ که پاسخ اینه نیاز نیستش. مراحل تطور ما از سلالت منتین تا تبعثون این نقطه است. همه ما این نقطه رو پشت سر میذاریم. این که حالا خداوند در مورد حضرت آدم علیه السلام یا در مورد حضرت عیسی علیه السلام یه اتفاق خاص رو ایجاد و ایجاب کرد، قاعده کلی رو به هم نمیزنه. اما از این نکته کلی که فقط مقدمه ورود به بحث بود بگذاریم و وارد آیه شریفه 12 بشیم. در آیه شریفه 12 خداوند چه میفرماید؟ اینجا میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. اولین چیزی که باید در موردش بحث کرد اینه که کلماتی تو آیه اومده اینا رو ببینیم به چه معناست. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما به راستی که خلق کردیم و همانا خلق کردیم انسان رو از عصاره چی؟ خاک. این که خلق کردیم، خلق به چه معناست و بعدم سلاله. در زبان عربی، ما عرب زبان داریم سر کلاس؟ سر کلاس عرب زبان داریم؟ نداریم؟ در طول سال یه دونه رو داریم. کسی مثلا عربی کار بکنه، ادبیات عرب بدونه، شما خلق رو در زبان عربی شنیده بودید که به معنی تقدیره یا قواعد کار میکنید؟ قواعد زبان عربی کار میکنید چون یه مکالمه. تو زبان عربی مثلا فرض بفرمایید که شما میخواید یه کفش بدوزید، خب برای دوختن یه کفش چرم نیازه. این که چقدر چرم نیازه، یعنی چقدر برش بزنم، اندازه بزن اینقدر چرم، مثل الگوهای لباس بود. حالا الان که دیگه بعید از این کار خیلی خانوما انجام بده. من یادم اون می اومدن خانوما برای کلاسای خیاطی، بعد یه صابونای هست اینجوری میکشن روی پارچه، مثلا از اونا می اومدن میخریدن، مثلا تو خونه میدم، مثلا خواهر خودم مثلا برش میزد، ما مثلا دبستان بودیم، ایشون مثلا از ما یکم بزرگتر بود، قشنگ میتونست لباس بدوزه. الان شما مثلا این جوراب پاره بشه اینا بله. حالا یه دونه مهم قاعده است، حالا شما هم حرفه یک بود تا آخر داری یه پیرنی کت شلوار چیزی بیاریم من ببینم مناسب هستن. اینم نتیجه بی موقع بس کردن. میگن که به یکی داشتن میرفتن، گفتش که رسن سر دوره، گفت بفهمید، گفت خداحافظ دیگه بریم، گفت بفهمید منزل، رو اومد و نمیخواست بیاد، همون جلکی گفت اون جدی گرفت اومد. در خونه که رسیدن مهمونه گفت ما رو دعوت کردین تشکر میکنم، این چارپای ما تناب افسارش اینا، میخش کجا بزنم؟ گفت بزن سر زبون بی صاحب من که نمیدونه که تکون بخوره. حالا بی موقع گفتین من خیاطم، حالا آخر دوره انشالله کاده شما رو تحویل میگیرم. یعنی الان مزاح بوده، باز نرین از این یه چیزی الکی میگی. بعد توی کلاس بود گفتم آره، مثلا فرض کنین به این سه نفر میگم ماه مبارک افطار بیاین منزل ما، بیرون کلاس ما درست کی بیاین؟ گفتم مثال بودین الان. گفتم مثال بودی چی دیگه بگم؟ یه دوره‌ای بودیم داشتم حقوق زن درس میدادم، رسیدیم به بحث دیه، بعد گفتم که فرض بفرمایید که یه کسی را بیفته منو زیر بگیره، بعد رد شه پروفسور حسابی رو زیر بگیره، بعد یه معتاد رو زیر بگیره، بعد یه مرجع، دیگه هر کدوم از اینا چقدر؟ یه خانم گفت ببخشید دو سال بفرمایید. گفت اصلا این امکان نداره. گفتم چی؟ یک نفر از قم را بیفته، یکی از مراجع رو زیر بگیره، بعد بیاد تهران شما رو زیر بگیره، بعد پروفسور حسابی رو پیدا کنه زیر، میشه مگه؟ گفتم خانم یک مثال الان، یعنی لازم نیست که حتما ایشون زیر بگیرن. یک دوم مراجع همه قوم نیستن، تهران هم مراجع تشریف اون موقع مرحوم حاج آمشتاب رحمت الله علیه در قید حیات بودن، یعنی خیلی نیازی است تا قوم بره. بعد این همه یک مثال بود. بعد بسیار خوب، خیلی جدی بازم، یعنی همچنان از موضع خودش کوتنه. حالا از کدوم سه نفر افطاری بعد کلاس میگن کی بفرمایید آدرسو که ما افطاری بیاییم. وقتی مثلا یه پارچه رو برش میزنن برای لباس، این قدرش اندازش که معلوم شد، عرب به این میگه خلقه. ما یه وقتایی خلق رو میشنیم میگیم خلق ایجاد از عدم، نخه معنی خلق اصلا این نی. این که بعد یه کلمه‌ای به مناسبت سیاق به یه مفهوم جدیدی به کار میره، شما همینجا هم خواهید دید که خلقه با اینکه فعل تک مفعولیه یه جای دو مفعولی میشه تو همین آیات که داریم بحث میکنیم. اون بحث دیگریست. خود خلق به معنی تقدیره، به معنی اندازه‌گیریه. حالا این اندازه‌گیری میتونه مثلا لباس باشه یا مثلا چرم باشه. خب چرا در خلق تقدیر رو گفتن؟ یعنی چرا در معنای خلق تقدیر اومده؟ تو خلق کردن چیزای دیگه هم هست. این که معنای خلق به سمت تقدیر چرخیده چیزی به ذهنتون میرسه؟ بفهمید؟ به عبارتی در خلق تقدیر مهمترین نکته است، اندازه، حساب و کتاب مهمترین نکته است. چرا خلق به سمت تقدیر چرخیده؟ چون در خلق تقدیر اگر مهمترین نکته نباشه یکی از مهمترین نکات هست. خلق بدون قاعده چی؟ لذا ما اگه خلقنا چی؟ انزلنا به قدر، همه چی با؟ اندازه است. مفردات آیه. خلق به معنی چیه؟ به معنی تقدیره. تقدیر یعنی چی؟ یعنی اندازه گیری کردن. اندازه گیری تو همه چی مهمه. تو خلق اهمیتش به چیه؟ به اینه که ما مواجه میشیم با یه کاری که اگر اندازه و حساب درش نباشه چه اتفاقی میفته؟ اصل موضوع تحت شعاع قرار میگیره. مثال عرض کنم. فرض کنید که ما میخوایم به یک عده روزی بدیم، مثلا رزق بدیم. اگر حالا حواسه همه اون بره، آره الان مشکل اگه حل شده دیگه حواستون با من باشه. میگیم که به 4 نفر میخوایم غذا بدیم بخورن. اصل غذا خیلی مهمه ها، اما اگر اندازه گیری توی توزیع رزق ولو رزق رایگان نباشه تنش درست میکنه. مثلا 4 نفر اومدن مهمونن، هیچ کدوم حقی هم ندارن. شما بر نفر اول یک دیس بزرگ پر میکنید، بر نفر دوم یه دونه ظرف کوچولو از اینه که مثلا چای که تایپتون استفاده میکنن میذارن داخل اون، مثلا اندازه اون میریزین. این بی اندازه کار کردن خیلی شما رو چی میکنه؟ شما رو در موزه ضعف قرار میده. میگه یعنی چی؟ مگه اندازه نداره این غذایی که میدید؟ حالا من ممکنه بگم اینو بخور دوباره بیار برات پر کنم، 45 بار اینو برات پر میکنی، اینم مسخ خواهد بود. چش همه رنگا رو بهش بدین. خیلی مهمه به قدر، همه چی به اندازه، همه چی با حساب و کتاب، همه چی میزون متعادل. زیاده روی نه، افراط نه، تفریط هم نه، با حساب کتاب همه چی. سلاله به چه معناست؟ سلاله به معنای خلاصه یه چیز، اصارش. به قول وادادگان فرنگی چی؟ کنسانتره. خب یعنی اون افشورش. سلاله میشه چی؟ چمجه دوست اومده بود که خواهست بچه هم بذارم سلاله زهرا. خوبه؟ خوبه. چی بگم من؟ و مثلا دوست دارم این اسم. شما هرچی دوست دارین بذارم اسم بالاخره هرچی امروز یه کتاب برام آوردن اسم اون مترجم گلاویج بود. شنیده بودین؟ به چه معناست گلاویج؟ اسم کردیه. یعنی چی تو کردی؟ شکوفه. گلاویج بله؟ گلاب، گلابی. یه نفر اگر بگه متوجه میشن. گلاویج. آه گلاویج نیست پس، گلاویج. آره گلاویج بهش زیاد کرد. خیلی خوب، این دوتا کلمه تو این آیه شریفه 12 محل سؤاله که خلق و سلاله به چه معناست. میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. خداوند برای که تأکید بکنه بر آنچه در این آیه فرموده، آیه رو با چی شروع کرد؟ با لام قسم. بسیاری جاها خدا هم لامقسم میاره، جای دیگه هم عرض کردم آیا لامقسم مثل قسم ما هست؟ مثلا من یه چیز میگم شما میگی راست میگی به قرآن مجید، دیگه میفهمی راست میگم، یعنی همون اول که میگم قبول باید بگم به قرآن مجید، به حضرت عباس، به جان مادرم. حالا بچه‌ها که کوچیک‌ترن به هم میگم، میگن قسم بخور، قسم که میخوره قبول میکنن، بدون قسم قبول نمیخوره. بعضی هم که کلن قسم میخورن، یعنی مثلا فرض بفرمایید گوجه میفروشه، والله به قسم به ناموس فاطمه زهرا این گوجه کیلو 7 دادی، دارم خاطره میگم ها، اینا خرید ببین ببین اصلا قصد خرید ندارن، قسم نخور کلش هم جعبهشو میبرن، فقط قسم نخور دیگه. چیز شده دیگه، لغلغه زبانش شده. توصیه بهتون میکنم اولا علی قسم نباشید، اگرم که یه موقع میگید کلمه والله و بالله و تالله به کار نبرید، این ستا قسم جلاله است، والله و بالله و تالله، این ستا رو نگید. حالا یه جایی حرف راستی، برای حرف راست هم قسم نخورید، شما راست میگی خب گفتی دیگه، نه قسم بخور تا باور کنم، نمیخواد باور کنی. خدا چی قسم میخوره؟ سنخ قسم خدا قسم ما نیست، قسم خوردن خدا از چه بابیه؟ ای آدم ها باور کنید که اینطوری بوده، میگه بلکه ما ها باور کنیم، یعنی البته خب میگه بلکه ما هم باور بکنیم، ولی باور؟ چون اگر واقعا میدانستیم که از خاکی ما به خاک برمیگردیم، منها خلقناکم و منها نخرجکم تارتن اخرى و فیها نعیدکم، از خاک آفریدن به خاک برمیگردین، از خاک دوباره برمیخیزید، اگر واقعا اینو باور میکردین زندگیمون این شکلی خیلی واضحه دیگه. ما به آدم که نگاه بکنیم من نوع حرف زدنش را رفتنش نشستنش میشه فهمید که این معتقد از کجا اومده به کجا خواهد رفت. بفرمید. خب تو تقویم چی وجود داره؟ تقویم نه نه، اونجا داره شرایط خلق میگه، چون بعضی میگه سمر عدد نه و اسفله، میخواد بگه آدم کجا آفریده شد بعد کجا رفت. اون یه بعدی از ابعاد خلقت انسانه، به خود خلق ارتباطی نداره. اشارات به خلق انسان لیسه تامه و لیسه ناقصه. کسی این عبارت شنیده لیسه تامه و ناقصه؟ به گوش نخورده؟ آیا یادم رفت بپرسم چند درصد اینجا ریاضی هن؟ یعنی تو حوزه علوم ریاضی هن؟ بشه دانشگاهی و اینا. چند نفر تجربی هن؟ یعنی تجربی و پزشکی هن؟ چند نفر انسانی؟ خب بعد هنر و زبان و اینا هم باز دارین؟ محدودی هن. پراکندم که غیر از این هم هست؟ دیگه طلبه هم داریم؟ یک دونه هم طلبه نداریم؟ یه نفر. خب الهی شد بسیار حضور شما عرضم که یعنی مثلا رشته الان ادبیات عربی نه کسی نداریم بگی فرق لیسه تامه با ناقصه چیه؟ بفهمید. نه لیسه تامه میخواد بگه اصلا نبوده، هیچی نی. لیسه ناقصه میگه چیزی بوده اما قابل ذکر نیست. مثالا رو ببینید، سوره مبارکه مریم آیه شریفه 9 رو اینات. کسایی که قرآن ندارن، یه سری بزرگواران قرآن هدیه آوردن، الان کسی هست تو جمع قرآن نداشته باشه؟ خب اینا رو اگه اینجوری فرسمی جلو دست به دست کنید بره به دست اونایی برسه که قرآن نیاوردن و ندارن. آها شما نمیتونید دست به دست کنین، ببخشید من حواسم نبود. بله الان تو روم آیه عرض میکنم. بله بفهمید. بفهم ساعتونه. یعنی ما یه اساری از خاک درست کردیم، خب با اون انسان رو خلق کردیم. حالا این که با این چجور بوده، بعد میریم جلوتر که ما در مورد ابعاد خلقت انسان یه چیزایی رو میفهمیم یه چیزایی رو نمیفهمیم. دوتا منو میگم، دوتا منو در ادامه میگم تفاوت دوتا من در آیه. سوره مبارکه مریم آیه شریفه 9 رو عنایت کنید. آوردید سوره مبارکه مریم آیه شریفه 9 می‌فرماید که بعد از این که به حضرت زکریا علیه السلام بشارت حضرت یحیی علیه السلام میدن، حضرت می‌فرماید که حضرت زکریا هم قال رب انا یکون لی غلام، چطور ممکنه صاحب فرزند بشم، و کانت امرأتی عاقرا، همسر من نازاست، و قد بلغت من الکبر اتی، یا منم یه پیرمرد ضعیف ناتوان شدم دیگه، اصلا امکان. خدا میفهمد قال کذالک، این شکلیه. قال ربک هو علی حیین، اون چیزی که رفته بود، اون بشارت دهنده که رفته بود، قال ربک هو علی حیین، خدا میگه این بر من چیه؟ آسانه. ای که تو پیرمردی و همسرت پیرزنه، مانع این نیستش که تو بتونی صاحب فرزند بشی. یه معید، و قد خلقتو که من قبل و ولم تکو شیعا، خودتو رو که آفریدیم قبلش چی بودی؟ تو رو از چی آفریدیم؟ از هیچی. ما که از هیچی میتونیم بیافرینیم، کاری داره برامون که از دوتا آدم که یه وقتی میتونستن صاحب فرزند بشن الان نمیتونن، کاری داره از اینا فرزند بیافرینیم؟ اینجا میگه که ولم تکو شیعا، تو اصلا چیزی نبودی. لیسه یعنی چی؟ نیست. خب لیسه تامه یعنی نیستی مطلق، هیچی نبوده. اما لیسه ناقصه یعنی نیستی نیمبند، یه چیزی بوده اما خیلی چیزی. آقا یعنی چی یه چیزی بوده خیلی چیزی نبوده؟ سوره مبارکه انسان آیه شریفه 1 رو عنایت کنید. سوره مبارکه انسان یا 10 آیه شریفه 1. و همه اینا که قرآن نشن رسید دیگه قرآن. آره کسی بدون قرآن داریم سر کلاس؟ خونهاتون قرآن ندارین؟ شما بدین اسلام مشرف شدین دیگه، از تو خونهاتون بیارین یه دونه. این قرآن کوچیکا خوبیش نگه تو کیف میذارین این ورن ور، جای آدم گیر میکنه، مثلا معطل هیچ کاری نداره، اثر بیکاری هم شده قرآن میخونه بالاخره. آوردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. واقعا اینجوری نیست که انسان یه دوره‌ای داشته، یه زمانی بر او گذشته که لم یکن شیئا مذکورا، همچین چیز قابل ذکری نبوده. آیا بر انسان یه دوره‌ای نگذشته که چندان قابل ذکر نبوده و همچین خیلی نمیشده روش حساب کرد؟ همچین دوره‌ای نداشته. مگه انسان چه دوره‌ای داشته که میگید اون مثلا یک دوره بدون اعتنا و غیر قابل ذکری داشته؟ 4 خط برید بالاتر، سوره مبارکه قیامه آیه شریفه 37 میگه شما آدم‌ها یه دوره‌ای داشتیم که در اون دوره همچین چیز قابل ذکری نبودید. سوال، مگه ما چی بودیم؟ 4 خط بالاتر، علم یکن نطفتم من منی یمنا، این انسانی که فکر میکنه که چی؟ اگه عصب الانسان ان یترک الصدا، فکر میکنم جوری ولش کردن با امید خودش هر کار دلش میخواد بکنه، هر چی دلش میخواد بگه، هر چی میخواد ببینه، هر چی میخواد بشنوه. این انسان علم یکون نطفتن من منی یمنا، همون موجودی نیست که از یه منی که در رحم ریخته میشه و امنا میشه از اون خلق شده. نمیدونه چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میشه میخواد بگه شما تکبر میکنید، اوله نطفه و آخره جیفه، شما اولش نطفه بودین آخرش هم یه جیفه. جیفه یعنی چی؟ مردار، یه مردار بدبوید. اگه خیلی احساس خوبی نسبت به خودتون دارید، اول آخرتون رو نگاه بکنید، بدتون تنظیم میشه. یه بار یک احساس خیلی خوشی نسبت به خودمون داریم و همچون گردن میفرازیم و خیلی اظهار فضل میکنیم. میگه اگه خیلی حس خوبی به خودت داری، اول آخرت رو نگاه بکن. تو وقتی میمیری چند ساعت بعد یه بوی مفتزهی از تمام وجودت بلند میشه که نزدیکانت حاضر به تحمل تو. یعنی اما فکر دنیا میره که از اولین کارا که باید بکنن این که فکر یه پنکه و کولر جدی بکنن که بوی تعفن رو از بین ببره. ما که تهش اونیم، اولش هم اون بودیم، این وسطش چی؟ تا حالا امیرم یه عبارت تندتر دارم، من روم نمیشه اونو بگم، که آدمی زدی که احساس تکبر میکنه و خیلی حس خوبی داره و این تو رفتارش هم بروز پیدا میکنه، این مال چیه؟ مال اینه که حواسش به اول آخر خودش احساس بی خودی و احساس خوب رسلت به خود پیدا کردن. مال اینه که انسان گم میکنه که از کجا اومدم، چی بودم و کجا خواهم رفت و چی خواهم شد. علم یک و نطفتم به منی یه یومنا، یاد رفته چی بوده؟ آره؟ اول چی بودی؟ از چی به وجود اومدی؟ پس تکبر نکن. یه جا خدا به ما که میرسه میگه نبودید مطلقا ولم تک و شیعا، یه جا میگه لم یکن شیعا مذکورا، حالا بودین ولی خب چی بودین؟ اما آدم نگه بوده بهتر از این که بگه بوده بعد بگن چی بودی، بعد بگه مثلا نطفت منی یمنا بودن. میگه اینقدر چیز نکنید. این عبارات امیرالمومنین علیه السلام. یه جایی هم مرحوم نراقی رحمت الله علیه تو معراج السعاده بحثی دارن در مورد تکبر. وقتی با بزرگواران میخوندیم گفتم خوب آدم این تیکر رو در بیاره، نصف سفر رو بزنه جلوی آینه، بزنه بالای آینه که هر روز تو اون خودشو میبینه، صبح به صبح اینو نگاه کنه، کلن بیاد پایین بره بیرون، شب میاد دوباره نگاه کنه، صبح دوباره نگاه کنه. یعنی مرحوم نراقی اون تیکم نمیدونم از جای عصبانی بوده چی بوده، یعنی به باد داده ها، به باد، هیچی باقی نمیذاره توی فلان. یعنی آدم احساس میکنه خب آی نراقی اگه ناراحتین الان مثلا خب ولش کنی بعدا صحبت کنیم. نه، این خاصیت تکبره. میگه یه وقتی کلن نبودی لم تک و شیعا، یه جا میگه لم یکون شیعا مذکورا، بسه خاصی نبودی. من در این آیه شریفه ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، این دوتا من به چه معناست؟ اون منی که در ابتدا اومده ولقد خلقنا الانسان من سلالت، من ابتدایی است. من ابتدایی به چه معناست؟ تلیعه یه چیز، آغاز یه چیز. چی؟ من سلالت. من دوم چه منیه؟ منه بیانیه است. اگر کسی علاقمنده در زبان عربی من یعنی حرف جر و سایر حروف جر، کاف، لام، ب، اینا معانی متعددی دارن. خیلی وقتها اشتباهات ما در غلط فهمیدن عبارات عربی و قرآن مال عدم فهم معانی حروف جر. خیلی جاها یعنی معنای حرف جر رو نمیدونیم، بد برداشت میکنیم. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، چی معنا میکنیم؟ همه شما رو از حضرت آدم علیه السلام آفریدیم و خلق منها و از همون نفس واحده که آدم باشه زوجش آفریدیم. نتیجه حوا از چی خلق شد؟ دنده چپ آدم. تو قرآن اینو گفته، قرآن اینو نگفته. خلق من زوجا، آقا یعنی چی؟ شما صدا تو بلند نکن، قبلش من بگو معانی منو میدونی؟ نه شما که میدونی بگو، اینجوری نمیگم، قشنگ متوازانه بگو لطفا بگین. آها حالا خوب شد، قشنگ بشین باریکلا. این من جنسه. جنس یعنی چی؟ گاهی اوقات من در جمله به معنای بیان جنسیت و نوع میاد، مثلا صنعت الخاتمه من الفزه، انگشتر از چی ساختن؟ از نقره. این من اعلام جنسیت و نوعه، میخواد بگه از همون جنس نفس واحده همسرش هم چه کردین؟ آفریدین. یعنی آدم و حوا هر دو از گل، نه حوا از آدم. خیلی این بس مهمه، کسی اگه علاقه منده خب کتابای قواعد هست دیگه. حروف جر معانی متعدد دارن و گاهی اوقات نفهمیدن معنا زمین تا آسمون موضوع رو متفاوت میکنه به راحتی. این همون گرفتاری که ما داریم، افراد آیه قرآن رو کتاب باز میکنن یه عبارت نگاه میکنن، مثلا اون آیه که بارها مثال زدم که میگه وضو میخواد بگید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. مرفق چیه؟ آرنج. الی المرافق یعنی چی؟ الی یعنی به سویه. به سویه مرفق بشورید یعنی اینجوری بشورید دیگه. خب حالا چیکار کنیم؟ شما معنای حرف جر رو اگه ندونی که الا معنای قایت میده بدونی که جهت رو تعیین بکنه، به راحتی با این آیه وضو رو باید از اینجا به اینجا بگیری به جای که برعکس بگیری. لذا حروف جر معانیش خیلی مهمه. کسی علاقمند بود میگم کتابای قواعد است، بعضی وقتا این حرف جر 10 تا معنا داره. بعد باید اینجا الان فکر کنیم که این معنا استعانت تسبیب نمیدونم و نفهمیم یه باری معنا رو چیز دیگه برداشت کنیم. یا هم گرفتاریه که طرف جالبه مثلا یه حدیث رو میخونه میگم این من تبعیضیه نیست. بله 4 تا کلمه یاد گرفتین همه چیو ماسمالی کنین. میگم عزیز من قواعد زبان اصلا به ماسمالی ربطی نداره. بفرمایید. جریان وضو و بحثای دیگه خیلیاش اختلافات برمیگرده به زمان خلیفه سوم که این مقدار خط کشی محبین امیرالمؤمنین و خلفا پررنگ تر میشه. خب والله هم در مورد سیره پیامبر هم ذیل این آیه مشخصه که وضو چه جوری بوده و بس نماز و دست گرفتن و بفهم. من اولیه من ابتدایی است، یعنی گاهی اوقات ما یه من میاریم آغاز یه کاره. خب میگیم که مثلا فلان کار رو از فلان وقت آغاز کردم. خب مثلا من از صبح، این من به معنای ابتداست، اول کار. یه وقتی من بیانه، میگیم خب من سلالتن، این سلاله اساره از چی بوده؟ یعنی اساره خاک، اساره سنگ، اساره مثلا براده بوده؟ میگه نه، اساره خاک بوده. بیان میکنه که اون چی بوده. حالا این دو تا معناشه ها، من نمیدونم 10 تا 15 تا معنا داره تو زبان عربی، ولی یه نکته مهم تو اینه آیه هست که میگه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. ما انسانو از این اساره خاک آفریدیم. ما یه بچه در میانمون به دنیا میاد، مثلا یه بچه الان به دنیا میاد، مثلا 2 دقیقه از تولدش گذشته، همزمان یه مثلا شیر داریم، اونم بچهش به دنیا میاد، مثلا همزمان، اونم 2 دقیقه است. چه تفاوتی بین بچه انسان و بچه شیر هست؟ با توجه به این فضای آیه و نکات که نوشتم چی به ذهنتون میرسه؟ اونا که انسان کامل بودن باید بتونن بگن. چی؟ ناطق بودن؟ بفهمید؟ قریب به اتفاقش بلقو. بچه شیر که به دنیا میاد چیه؟ شیره. قطعاًم شیر میشه. الان ممکنه یه سری توانمندی‌ها رو نداشته باشه، اما حتما به دست خواهد، یعنی تو همین سیر طبیعی خود شیر میشه. ما تو سیر طبیعیمون حتما انسان میشیم؟ بله؟ نه. ما وسطیم. سوال کردن که فرق انسان و ملک چیه؟ معصوم فرمود که انسان انتخاب شر میتواند داشته باشد چون عقل و اراده داره، ملک اینو نداره. خب نتیجه اگر انسان با اینکه عقل و اراده داره شر رو انتخاب نکرد و خیر رو انتخاب کرد، نسبتش با ملک چی میشه؟ از ملک میره بالاتر. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، میتونه بره بالاتر. لذا یه جایی به جبرئیل بگی جلوتر نیا، که بگه نمیای، بگه نه من نمیتونم بیام چون دیگه کشش ندارم. خب با ملک مقایسه کنیم، سب کن همینجا با حیوان مقایسه میکنیم. فرق انسان با حیوان در چیه؟ باز در عقله. حالا اگه ما شر رو انتخاب کردیم، خب میشیم مثل حیوانات؟ نه، ما اگه شر رو انتخاب کنیم مثل حیوانات نمیشیم، چون اونا بدونی که عقل داشته باشن و اراده داشته باشن یه کارایی میکنن، ما با عقل و اراده اون کارو میکنیم. بذار اول میگه اولاک کل انعام، تندی میگه بلام ازل، ما از حیوانات چی تریم؟ گمراه تریم. اگر این اتفاق برامون نیفته که انتخاب خیره، خب پس چرا میگه ولقد خلقنا الانسان؟ میگم خلقنا یه موجودی که بعد میتونه انسان بشه. یه مدت دیگه خب افرادی حرکت میکنن به سمت بیت الله الحرام، انشالله که با صحت و سلامت برند و با زیارت مقبول و صحیح و سالم هم برگردن انشالله، همشون از همه جای دنیا. خب سوال، وقتی میخوان برن عبارت ما چیه؟ میگیم اعزام حجاج آغاز شده. اینا هنوز حاجی نشده، مکه نرفتن که، چرا میگه اعزام حجاج؟ بگیم اعزام مسافرین بیت الله الحرام، نه دیگه میگیم اعزام حجاج به اعتبار بالفعل، میگیم بالقوه، یعنی فرض ما اینه که بالاخره اینا میرن انشالله، چه مدینه قبل باشن چه بعد باشن، مکه میرن اونجا اعمال انجام میدن، بالاخره نمیدونم تراشیدن مو و زدن ناخن و طواف و همه کار رو انجام میدن، میشن حاجی دیگه هر چه اعمال. ولی از همین الان میگیم حجاج راهی حج شدن به اعتبار اتفاق، به اعتبار ما سیکون، به آنچه که اتفاق خواهد افتاد میگیم حجاج. خدا میفهمد ولقد خلقنا الانسان، حالا ممکنه این موجود در این مسیر به سمت انسانیت حرکت نکنه و انسان نشه، ولی امید اینه که انسان بشه. ولقد خلقنا الانسان، ما این موجودو من سلالت من تین. خب از کجا معلوم؟ حدیث امام صادق علیه السلام، آقا بهش رفتن سختر یا جهنم رفتن؟ حضرت فرمودن جهنم رفتن. چرا؟ شما رو به سمت بهش خلق کردیم، اونایی که دارن به سمت جهنم میرن دارن خلاف جهت شنا میکنن. اما خب بعضی وقتا انقدر اونایی که خلاف جهت شنا میکنن تعدادشون زیاده، نمیشه بگن انگار دیدیم، بعضی وقتا جریان باطل انقدر پرتنتر از همیشه، شما میبینی میگی نکنه اینا سر خیابون زده بود مثلا ورود ممنون، شما رفتی از اون ور از سمت درست وارد شدی، میبینی همه روبرو دارن میان، ورود از این ور ممنوع بودن، نتیجه مقهور نشد. کدوم ور بود؟ گفتن به این ور ورود آزاده، برو. آخه همه دارن از روبرو میان، مطمئنی از اون ور ورود؟ این از این ورش نیفتینا، بعضیا توی خیابون یه طرفه میرن، آه دیوانه همه از روبرو میان، دیوانه خود دیگه ورود ممنوع وارد شدی. خب اما اگه جایی مطمئنی از اون ور ورود ممنوعه مقهور نشد. اون ور چون اعتماد به نفسشون زیاد، ما این منظرمون کوچیکه است، ورود ممنوع از پارکینگ که میایم بس از یه سمت میتونیم بریم، اون سمت نمیتونیم بریم. خیلی با کلاسن بعضی، مثلا میای اومده میگم معذرت میخوام که من ورود ممنوع نیومدم، یعنی نمیره کنارا همونجور وسط. خب من هم اگه احساس بکنم که خیلی حس خوبی داره سعی میکنم که مثلا اون حس رو تا حدودی مثلا مورد عنایت قرار بدم، بهش میگم لطفا برید کنار که من رد شم، اینجا جانس میگم بند عقب برو جا پارک گیر بیاری، بفرمه ممنونم رد میشم. اشکال نداری که اتفاقی میاد آدم میاد کنار رد شم، اما اومده اینجوری هم نگاه میکنه، نه دیگه نوع نگاهت خیلی مطلوب نپسندیدم نگاه رو، برو عقب. من یه وقتی مأمور کنترل نامحسوس بودم، همین رانندگی و اینا، مثلا که تخلف میکرد تذکر میدادم، اگه انجام میداد هیچی تذکر میدادم، گفت به شما ربطی نداره، شروع کردم آ غلط کردم غلط کردم، گفتم نه قبلش باید غلط میکردی، مینوشتم تذکر، اگر مؤدب بود میگفتم خوبه، بعد من کنترل نامحسوس بودم چون مؤدب بودید ننوشتم که یادش بمونه. اما اگه کسی پررویگری میکرد، نه چیه مگه آقا شما چه کاری رئیس مملکتی، میگفتم نه از این دفترچه تموم شد دیگه، خب تا اومد بپره شما رو یادداشت کردم، دیگه یادداشت کردم نمیشه کارش کرد. این که ما توی مسیر انسان شدن اگه حرکت کردیم یه باری جهت مقابل زیاد شدن بشن مقهور نشو. آقا وضع جامعه رو دیدیم؟
آره
متاسفانه. آره خیلی آره. شما چرا آره میگین؟ اصلا ناراحت نیستین انگار؟ نه آدم ناراحت بشه بچی ناراحت بشن، مگه من اینجوری کردم؟ مثل کسی که میگی مثلا پدر من دنیا رو متاسفم، مگه تو کشتیش؟ تو شرب داری یا هم بخونی سوره بخون. ما مقهور این نشیم که جامعه، آقا ما وظیفه داریم، آره وظیفه داریم، وظیفه داریم پولمون رو پر کنیم، به جامعه کمک کنیم. شرایط جامعه شما رو مقهور راه افتادین، خونتون من کلاس هست، خونتون کجاست؟ استاد ما تجریشیم، تا اینجا رسیدیم. بگی دم دانشگاه گفتم برگردم بهش، با این شرایط جامعه دیگه تفسیر چه فایده‌ای داره؟ کار خودت رو انجام بده. ما منگوریم به آنچه که از دستمون برمیاد. هر کی کار خودش رو انجام بده، اینا کنار هم قرار بگیره، اونی که بعد برای اینا تاثیر قرار بده قرار. اگر امام مثل ما فکر می‌کرد، ما الان به آقا رضا پهلوی می‌گفتیم خانموی، خاندایی، خانخاله‌ای، چه می‌دونم، خب خانخاله‌ای، چه می‌دونم. ما اگر الان هستیم برای اینی که امام احساس کرد من تکلیف خودم رو انجام میدم. خیلی مواظب باشید، کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله. گردن خدا از همه اونه که شما دارم دیدید کلوفتره، من دیدم خیلی گردن بزرگ، یعنی از ترامپ هم، از نتانیاهو هم، از مکرون هم، از مرکل هم، مرکل که همیشه از خود گردن نداره، از اون هم، از همه شون گردن خدا کلوفتره، به شرطی که ما وظیفمونو انجام بدیم، کارمونو برای خدا انجام بدیم. بعد میشه فهزموهم به اذن الله و قتل تالوت و جالوت، بعد حالا اگه درست باشه و قتل داوود و جالوت. تالوت ما نگاه میکنیم توی داستان یه نوجوانی بیچاره خونه صاف بکنه تو سر او، تازه میدونه که قبلش که اینا گفتن آقا بیاید لشکر درست بکنیم، عده محدودی اومدن، اون عده محدودم گفتن آب نخورید، آب خوردن. یعنی آدم داستانو که میخونم که الان اینا میرن لتو پار میشن، میرن پیروز میشن برمیگردن. تو تکلیف خودتو درست انجام بده، همه از اون برمی بیا، مطمئنی لجبازی نها، مطمئنی این درست داره، همینو برو. از ما یه نفر چی برمیاد؟ شما کار خودتو انجام بده، تاثیر کارتو من باید بدم دیگه. من خدا، منم گفتم که بلینصرن الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز، حتما حتما، لا نون تاکید، حتما حتما کسی بر من کار کنه من کمکش کنم. خدا چجوری کمک میکنی دیگه؟ به چجوریش کاری؟ کلتو مثل مرغ عشق بنداز، پای کارتو بکن. خدا کی کمک میکنه؟ خدا چجوری؟ کلا انجام بده، نگاهم بکنی باز میگم ای کارتو انجام بده، تو کارتو انجام بده، من درستش میکنم برات. راهنمایی میکنی؟ نه، مگه 20 سالی که راهنمایی کنم؟ کله رو بنداز این کار تو بکن. چی کار بلدی تو؟ ها، معلم خوبی هستی، چه میدونم مبلغ خوبی هستی، دختر خاله خوبی هستی، دختر عموی خوبی هستی، خواهر بزرگه خوبی هستی، دختر خوبی هستی، همسر خوبی، هر چی، مادر خوبی، کار تو درست انجام بده. تو کار تو درست انجام بده، اینکه این کارا کنار هم قرار بگیره و جبهه یخ پیش بره با من خدا. منو قبول دارین؟ خدا تو رو قبول دارین. ولی آمریکا هم تعرفه ها رو میدونه خدای چه؟ خودم که در جریان تعرفه هستم دیگه. یعنی خدای تعرفه ها رو تو میتونی حل کنی؟ میتونم. نه فروش نفت اینو میتونم. به من توکل کنید. خلقنا الانسان به اعتبار ما سیکون. قراره که همه ان شاء الله چی بشن در آینده؟ انسان بشن. ما کار خودمون انجام. سوالتون بگید، شما کی دست بلند میذارید؟ هر چه بگید. آره آره، جمادات و نباتات و حیوانات همه یه مقامی دارن، اما تو این مقام ها یه چیزهایی هست که ما نمیفهمیم. اینم که میگم سوال نکنید، مثلا اینکه یه حیوان کی سید میشه؟ وقتی دوره ذکرش تمام میشه. الان سوال نمیپرسه کسی صبر کن بینی، الان اونم که خواب بود بیدار میشه، چی گفتین مثلا؟ یه چیزایی ما خیلی متوجه شده، مثلا خیلی بحث عمومی اینا هم ضرورت نداره. اصلا می‌بینیم مثلا ما توی رسانه برگردیم مثلا در مورد شهادت میوه‌ها بر ولایت بگیم، بابا این کلی مقدمات داره، خالیشو که میگی بری طرفی جوریش میشه، هیچیشو نشیده دیگه. مثل مهمون آوردن سر کلاسه، ده جلسه مقدمات چیز میگی، جلسه 11 یه نفر با مهمون میاد سر کلاس، بعد یارو میگه چی میگه این کلاس این میای خوشحاله فلان، راست میگه واقعا، چون کسی اون ده جلسه نشیده باشه حرف جلسه 11 به نظرش بی پایه و اساس و خوشحالانه میاد. لذا ما در مورد موجودات اینو داریم که اینکه کدوم حیوان کی سید میشه، در از گاهی اوقات دیدین ظاهرا یه حیوانی باید صید بشه ولی نمیشه. یه حالا چه چیزای عجیب غریب مثل اون شتری که در مشهد می‌خواستن بکشنش فرار کرد. اون موقع این گیت و اینا خیلی قدیم بوده. اومد فرار کرد رفت آخر حرم حضرت زهرا علیه السلام جلوی پنجره فولاد زانو زد. خب اینو بردن هم مزرعه نمونه و بود انگار دیگه دنیا رفت به عمر طبیعی خودشون شتر دنیا رفت. یه وقت هم نه مثلا توی حیات وحش دیدید مثلا یه تصویرش می‌دیدم یه شیری حمله کرد به یه گوزنی، حالا اون انواع هم دارن، تو آب بود، این گوزنه انقدر مقاومت کرد تو آب و اومد جلوتر چون کشیده تر بود از اون شیره، شیره داشت خفه میشد دیگه تو آب، مجبور شد ولش کنه. ظاهر هم این بود که گرفتش تمام کار دیگه. اما یه بعضی وقتا دیدیم مثلا یه آهوی رو دنبال میکنه به یه جایی میرسه اون میتونه فرار کنه. این حکمت داره که چرا این گیر افتاد این گیر نیفتاد. یا مثلا دیدیم مثلا گاومیشا دارن میرن، خب اینا دیدین یکیشون رو جدا میکنن شیرا میگیرن، اما بعضی وقتا نشون میده یه گاومیشو میگیرن یه بار دو تا گاومیش دیدم غیرتی میشن چی میشه برمیگردن شروع میکنن شیرا رو زدن. خب غالبا اینجوری نیستن، این بقیه گاومیشا که کشته شدن میتونن بگن خب چرا مثلا برای ما زحمت کشیدین، برمیگردن این گاومیشو نجات میدن مثلا شیرا رو میزنن. اینجوری نیستش که آ چه شانسی آورد. شانس چیه؟ این گاومیش الان نباید میمرد. اما ما نمیفهمیم اینا رو، خیلی چیزای دیگه هست تو عالم ما حالیمون نمیشه. بفرمید. من به یه نفر اینجا گفتم بفرمایید، شما چرا فرمودی؟ آره شما نفرمایید، شما بفرمایید. این رو پاسخ نمیدم چون منو به سمت یه چای ویل دارید میبرید. اینجوری میگه یکم به جورتر بیا، بعد من میافتم توشم یه آها افتاد. اینو جواب نمیدم. اصلا اونایی که میگن وارد بحث مجردات و انواع وجود بشیم، همه اونایی که خوابن بیدار میشن. شما فهمید؟ یکم بلندتر. خب آخه انسانیت آدم هم با هم فرق میکنه. آها کتاب عدل الهی مراجعه بفرمایید. خب کامل این بس اونجا توضیح داده شده. خیلی جالبه ها، گفتم در مورد حیوانات نپرسین، از جای دیگه دارن نزدیک میشن. میبینم من این حرکاتی که میشود اینها رو میبینیم. بفرمایید شما. کدوم؟ نه استینافه. نه آغازی. بفرمایید. از شق سوال نکنید. از شقیو شقیون فی بطن امه و سعیدو سعیدون فی بطن امه. از همون موقعی که بچه در رحم مادره شقاوت و سعادتش معلومه، ولی معلوم بودن به چه معناست؟ کتاب انسانو سرنوشت. معلوم بودن قضا و قدر انسان برای خدا با ملک فرق میکنه. قضا و قدر خداوند بسته به ماست. اون ملک ناظر به آخرش میگه چی باشه، نه اینکه این خدا بگه مثلا شقی 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 سعید خوش به حالش، سعید 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 چه آخ بیچاره شد. اینجوری نیستش. اما اینکه چه جوریه اصلا. آیه شریفه 13 بفرمید. نه 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 میرسیم اون که چند آیه بعد. خب بفهمید. آره ملک میگه خدا این تهش چیه که بنویسن تهشو که خدا میدونه. وقت اون سال بعدم شد که خدا تهش از کجا میدونه؟ اگه میدونه پس ما مجبوریم دیگه. همون بحث رابطه علم خدا و اختیار انسان به وجود میاد.